بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. من پیوسته از شما سپاسگزارم به جهت اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، که اگر کسی از خلق خدا سپاسگزار نباشد از خدا سپاسگزار نبوده است. ضمن این تشکر دائمی و پیوسته، ولی دلم میخواست، حالا دلم نمیدونم کجاست، یعنی توی ذهنم اون چیزی که ارادم هست به جهت اون این جلسات رو شرکت می کنم، می نشینم، صحبت می کنم، این است که آنچه را که از قرآن فهمیده ام، اول اینکه دوست دارم یا دلم می خواهد که شما هم بدانید این رو به جهت این و ما علی الرسول الا البلاغ که در این آیه ای هست که حال الان مطرح خدمتون عرض می کنم. و این رو بارها گفتم به انواع مختلف، به کلمات مختلف، ولی مفهوم یکیست که جمعی بشود قرآنی با اخلاقی که قرآن تبیین می کند برای انسان، و با اون اخلاق خدا انسان رو خلیفت الله خودش نامگذاری میکنه. میگوید در صورتی که این مراحل و مدارج رو طی کردی که جز به اخلاق حسنه نمیتوانی طی بکنی، تو به مقامی میرسی که نام تو خلیفت الله هست، به جایگاهی میرسی که نام آن سدرت المنتهاست، یعنی اوج و قله تعالی و کمال انسان است، و به قربی نائل می شوی که نامش قاب قوسین او ادناست. و این هدف من، هدف قرآن، هدف انبیاست که ما به اینجا برسیم. بنابراین خیلی موجب ناراحتی است، یا بگویم لحظه ای ممکنه انسان دچار یأس بشه، که من نمیشم البته، ولی در یه لحظه طوری نیست آدم مأیوس بشه، که بشنود که در جمع ما بد اخلاقی، کژطاوی، بی‌صبری، کم حوصلگی اینها هست. و این برای شماها، برای من خیلی زشته، برای قرآن خیلی زشته که شاگردانی تربیت بکند که شاگرد نیستند، در واقع مستمع بلافائدن، لا تائل. این تو نباشه، یعنی خیلی انسان باید بر خودش تحمیل بکنه اوامر و نواهی الهی را، برای اینکه می ارزد که این مسیر طی بشود و انسان به اون مقامات و مدارج برسد و به در واقع قاب قوسین او ادنا نائل گردد. این هم یه تذکری بود که خواستم خدمتون عرض کرده باشم. و البته سربسته در آیه 99 خداوند رسول را از قصه خوردن و ناراحت شدن که چرا مردم ایمان نمی آورن مبرا می کنن، و مخالفان را هم از این که بخواهند در برابر رسول بایستند و او را از اقدامی بازدارند راحت می کنه، اونها را هم راحت می کنه. ما علی رسول الا البلاغ، هیچ وظیفه ای بر رسول نیست جز ابلاغ، جز رساندن. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، و خدا میداند آنچرا که شما آشکار میکنید، ابداع میکنید و آنچرا که شما کتمان میکنید. اگر به یاد داشته باشید در تفسیر آیه 92 همین سوره که گذشتیم که میگوید که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. توی اونجا آیات مفسری رو آوردم که اون آیات مفسر این آیه هم هست. دو آیه که در اونجا نیامده در اینجا به جهت اینکه مفاهیم اون رو بدانید می آورم معنا می کنم. آیه 18 سوره عنکبوت و این تو کذبو فقط کذب امم من قبلکم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اگر شما دروغ انگارید، یعنی این چیزی که این پیامبر آورده به شما ارائه داده بر اساس آن میخواهد شما را هدایت بکند، بگویید دروغ است. پس بدانید که امتهای پیش از شما هم تکذیب کرده اند و بر رسول ما چیزی جز ابلاغ یا بلاغ مبین نیست، یا بر رسول، حالا در این آیه رسول. پیامبر وظیفش همینه که ابلاغ بکنه، برساند مفهوم و مطلب را، و بعد از این که ابلاغ کرد وظیفه دیگری ندارد. اینها همه در برابر خواستهایی است که مخالفان و معاندان مطرح می کردن که اگر چنین بکنی چنان بکنی، این کارم بکنی اون کارم بکنی، اون وقت ما سخن تو را گوش خواهیم کرد و به آن عمل خواهیم کرد. آیه دیگر در سوره شوراست. این که من تکذیب و اینها رو دیگه ازش میگذرم، اینها رو قبلا به تفصیل صحبت کردیم، آیاتش رو آوردیم که تکذیب به چه معناست و امتهای پیشین چگونه پیامبرانشون رو تکذیب کردن، اینا بحث شده. آیه 48 سوره شورا میگوید فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. ای پیامبر، اگر از پذیرش هدایت تو اعراض بکنند، تو بدان که ما تو را بر آنها محافظ و نگاهبان نفرستاده ایم، تو محافظ نیستی. اینها همه آیاتی است که نشان می‌دهد که اگر مسلمان‌ها هم توانستند حکومتی به نام حکومت اسلام تشکیل بدهند، موظف نیستند که مردم را به ایمان به زور بکشانند، محافظ مردم و ایمان مردم و دین مردم نیستند، به دلیل اینکه خدا به پیامبر میگه تو هم نیستی. و این حکومت به نام دین اگر تشکیل شد، بالاتر از پیامبر نیست و وظیفه ای بالاتر از وظایف انبیا نداره. پس پیامبر حفیظ و نگاهبان بر ایمان مردم نیست که حالا ابلاغ بکنه بعد بره در خونه یکی یکی بگه ایمان آوردی، و اگر ایمان نیاورد با چوب و سنگ و تفنگ بزنه توی سرش. این وظیفه پیامبر نیست. این علیک الا البلاغ، هیچ چیز بر تو نیست جز ابلاغ. حالا اون حکومت هم اگر که رسانه داره، روزنامه داره، تلویزیون داره، رادیو داره، میتواند تبلیغ بکنه، ولی نمیتواند مردم را به زور به حیطه و ساحت دین بکشاند. ضمناً برای تبیین بیشتر مطلب به این آیات هم خودتون مراجعه بکنید تا از این آیه خارج بشیم. آیه 40 سوره رعد و 25 سوره 35 سوره نحل و 82 و 17 یاسین، یا 35 و 82 نحل. آیه بعد که آیه 100 هست، قل لا یستوی الخبیث و الطیب، ولو اعجبك کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ای پیامبر بگو، یعنی اینا یک مبانی و اسسی است که پیامبر باید بگوید و بر اساس آن عمل بکنه خودش. ای پیامبر بگو، چون وظیفه تو چیزی جز تبلیغ نیست، بگو این مطلب را که خبیث و طیب هرگز یکسان نیست، یعنی چیز ناپاک و پاکیزه مثل هم نیستند، مساوی و برابر نیستند، بنابراین راه من با راه شما یکی نیست، زیست من در این عالم با زیست شما متفاوت است. اینا رو خوب دقت بکنید، یعنی ما نمیتوانیم که مدعی باشیم که پیرو کتابی هستیم که زیست طیب و پاکیزه را ارائه میدهد و فلاح و رستگاری را در تزکیه و پاکی میداند و یکی از وظایف پیامبرش رو یعلمهم الکتاب و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، آنها را پاک میکند، پاکیزه میکند و کتاب به آنها تعلیم میدهد، این برنامه این پیامبر باشه و ما هم بگوییم ما در این برنامه داریم حرکت میکنیم، ولی رفتارمون، اخلاقمون، گفتارمون، منشمون، کردارمون مثل خبیث ها و ناپاک ها باشه. پس ای پیامبر این رو مشخص کن برای مردم که قطعا خبیث و طیب از هم جدا هستن، مثل هم نیستن، مثل برابر نیستن، که شما با اهل کفر مثل هم باشید. این نمیشه، یعنی کسی که ناپاک است درون او و این درون به بیرون میتراود و نتیجش فحاشیست، نتیجش فحشائه، نتیجش ظلمه، نتیجش استبداده، نتیجش خودکامگی و استکباره، نتیجش ظلم و تعدی و تجاوز و بقیه، اینها از درون اون ناپاک میتراود. آیا شما هم که اهل ایمانید میخواهید مثل او باشید؟ این رو پیامبر اعلام بکن، حتی اگر تعداد ناپاک ها بیشتر باشه. نمیشه، حتی اگر اونا بیشتر هم باشن نمیشه مثل هم باشن. خب حتی اگر به شگفت آورد افزونی خبیث و ناپاکی، فتقوا الله، پس ای کسانی که ایمان آوردید، شما پرهیزگاری را پیشه خود کنید، از معصیت خدا دوری کنید. این ببینید مخاطب خیلی جالبه، یا اولی الالباب، ای کسانی که صاحب مخ هستید، صاحب خردید، صاحب مغزید، فکر میکنید. پس مخاطب قرآن ببینید، این پیداست که آدمهای عادی معمولی بی سواد بی خرد نادان جاهل این رو درک نمیکنن اصلا، فهمش به اینجا نمیرسه، تشخیص ندارد که بین پاک و ناپاک را بشناسد، فرق بگذارد، در صورتی که قرآن فرقان است، قرآن بین حق و باطل ایجاد شکاف میکنه، تفکیک میکنه. پس کسی که اولی الالباب است یعنی صاحب فرقانه، میتواند تشخیص بدهد که چه چیزی خوب است چه چیزی بده. لعلکم تفلحون، اگر این کارو کردید باشد که شما به فلاح و رستگاری برسید. خب حالا چند آیه در تفسیر این آیه من از جای دیگه قرآن بخوانم. اینا رو من علتش این هست که شما متوجه بشید که چقدر به این مسائل خود خدا در کتابش اهمیت داده، چقدر مسئله مهمه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. بعضی از آیات به یک نقاط خاصی تعلق داره، این آیه مخصوصا به وضعیت، یعنی بیان وضعیت مسلمان ها و کافرها بعد از شکست احد. مخاطب هم منافقان و کافران هستند. منافقان و کافران که از شکست مسلمان ها بسیار خوشنود و خوشحال هستند و پایکوبی و رقص می کنند، مخاطب اونها هستند که قرار نیست که خدا مؤمنان را رها کند و تنها بگذارد بر آن اندیشه ای که شما هستید. یعنی الان شما گمان میبرید و فکر میکنید که مسلمان ها شکست خوردن و نابود شدن، خدا بر این اندیشه شما مسلمان ها رو رها نخواهد کرد. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه ناپاک از پاکیزه جدا گردد و قابل تمیز باشد و قابل تشخیص باشد. تا اینجا خدا پیش میبره که مشخص بشود که صاحب حق و صاحب پاکی چه کسی است و صاحب خبث و ناپاکی چه کسی. و این در تاریخ پیوسته اتفاق میفته. ممکنه ما متوجه نباشیم و توجه نکنیم. به همین جهت هم قرآن ما رو دعوت میکنه که در زمین سیر بکنید و عاقبت دروغگویان رو نظاره بکنید و ببینید چه بلاهایی و مصیبتهایی بر سر آنها آمده است. این نکته بسیار حساس و دقیقی است، چون این قضیه پیوسته در تاریخ بشر اتفاق می افتد که خداوند این پاکی را تا مرحله ظهور حمایت می کنه که مشخص بشود که آیا این پاک بوده است یا ناپاک، و این لازمش این نیست که اون پاک اگر انسانه زنده باشه. یعنی ممکنه بعد از 300 سال 400 سال که از واقعه کربلا گذشته، اون وقت مردم متوجه بشن که حسین پاک بوده و اون حقانیت داشته و این طرف قضیه پاک بوده و اون طرف قضیه ناپاک بوده. پس در لحظه ممکنه اتفاق نیفتد، ولی خدا این را روشن خواهد کرد و این قضیه ای نیست که در کمون تاریخ بماند. پس این برای ما هم آزمونه، یعنی برای کسانی که در پی پاکی هستند و میخواهند که پاک باشند و میخواهند اون تزکیه ای را که پیامبر مأمور شده است که امتش را به آنجا برساند به دست آورند، اینها باید پایداری بکنند و مایوس نشوند و در صحنه بمانند و به راه خود ادامه بدهند و فقدانها که امیرالمؤمنین به حسنین میفرماید که ولا تأسفا علی ما فاتکم من الدنیا، در طریق حق و احراز پاکی و کسب تزکیه که پیش میروید، آنچه را که از دنیا از دست میدهید بر آن تأسف نخورید. و ما خیلی تأسف میخوریم. میخوام تفاوت ها رو ببینید که ما چقدر فاصله داریم با آنچه که مبانی ایمانی ما رو تشکیل میدهد و اونا رو قبول داریم، قبول داریم و باش فاصله داریم، یعنی مخالفش نیستیم، رد نمی کنیم. خب دو آیه دیگر، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کسانی که کافر شدن اونا مالشون رو خرج میکنن، ولی مالشون رو در راهی خرج میکنن که با آن راه خدا را ببندند. خیلی مواظب باشیم، همه ما ممکنه که دچار این مسئله بشویم. من به صراحت میگویم، من بازم میگم من مخالف زیارت و کربلا و مکه و نمیدونم این چیزا نیستم، ولی به صراحت میگویم وقتی که شما طبق آیات قرآن، طبق روایات پیامبر، شما در محلتون، در خانوادتون، در کوچتون، در شهرتون، در همه مملکتتون و میان مسلمان ها فقیر دارید، این زیارت ها کلن حرام است، مطلقاً حرام. خب حالا هیچ، اصلا فقیرم نیست، فقیرم نیست، اینقدر خود این مکتب نیازمند است که تقویت بشه و کمک بشه و آثار فکریش چاپ بشه و توزیع بشه، و این پولها پولهایی است که هزینه می شود برای، نمیدونم با جرأت بگم، نفاق. یعنی اینکه اون طرف قضیه هم فکر بکند که اینها با اونا هستن، مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله. من نمیدونم با این آیات چه کار باید کرد. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. صد راه خداست، تردید ندارم من. فسينفقونها، حتما خرج میکنن، حتما. ثم تكون عليهم حسره، اما نتیجه این خرج کردن حتما حسرت خواهد بود. از خودم نمیگم، ترجمه کلمه به کلمه آیه قرآن، حتما دچار حسرت میشه. ثم یغلبون، سپس مغلوب میشوند. یعنی مغلوب کی؟ یعنی مغلوب یک دست دیگری که فراتر از این هاست، نه مغلوب اهل ایمان ها، نه، مغلوب یک جریان دیگری می شوند. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، آن کسانی که کافر شدند مسیری را که طی می کنند به سمت جهنم. یعنی آنچه که در همین دنیا ها، اول من بازم ازتون خواهش میکنم، این استدعا خیلی به طور دلسوزانه که آیات قرآن رو از جهنمش و بهشتش و همش، اول تو این دنیا دنبالش بگردید که اون کسانی که کافر هستن چگونه به سوی جهنم حرکت میکنن و در اونجا گرده هم جمع میشوند، با هم، یعنی با هم، هممون داریم میسوزیم، احساس نمیکنیم، همه با هم گرده هم آمدیم و در یک جهنمی که خودمون درست کردیم داریم توش میسوزیم، و چون اینجا میسوزیم اونجا میسوزیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب، این سنت الهیست، این جریان در جامعه هست، برای اینکه خدا ناپاک را از پاکیزه و پاک جدا کنه. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، و میگذارد خبیث را، بعضیش را روی بعضی، یعنی فیرکمه، بعدش میگه تا اینکه اینا تلمبار بشن، خبیث ها روی هم تلمبار بشن. حالا شما مثلا برید ببینید، مثلا یه جایی یه گروهی جمع میشن که یه کاری انجام بدن، حالا یا اسمشون هیئت دولت یا نمیدونم مدیران کارخانه است یا فلان، ببینید چطور اینا با هم سنخیت دارن، از سنخیت و علت الانضمام. یعنی مثلا وقتی مجلس خبرگان تأسیس و تدوین قانون اساسی در ایران اول انقلاب تشکیل می شود، آقای طالقانی که خودش رو هم سنخ نمی بیند یه جل میندازه رو زمین، سه روز میره اونجا میشینه، بعدا میگه تحمل نمی کنه دیگه نمیره. این عدم سنخیته، جذب نمیشن با هم، اما بقیه جذب شدن، نشستن تا آخر. این سنخیته و خدا میخواد پاک رو از ناپاک جدا بکنه. من چون وقت نیست همه چیز دیگه صریح میگم، دیگه صریح میگم که دیگه شما معطل فهمش نشید، ببینید کجای جهنم چیه، کجا داری زندگی میکنید، چه کار باید بکنید و پولاتونو کجا خرج میکنید. خب مواظب باشید که انفاقی نباشد که با آن سد راه خدا بکنید. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، همشون رو روی هم تلمبار می کند. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، و بعد این تل به همم باشته را توی جهنم می گذارد. اولئک هم الخاسرون، اینها همه زیان کردند. المنار در ذیل آیه جلد نهم صفحه 663 می نویسد که و یجعل سبحانه الخبیث بعده منظما متراکبا علی بعض. خدای تعالی خبیث را به خبیث ملحق می کند، منظم می کنه و یکی یکی رو هم می چینه، مونتاژ می کنه. به حسب سنته تعالی، به حسب سنت خودش، این سنت خداست. سنتش چیه؟ فاجتماع المتشاکلات، اونا که هم شکل همن یه جو جمع میشن. و انزمام المتناسبات، اونا که با هم تناسب دارن به هم منظم میشن. و ائتلاف متفارقات، و اینکه با هم اون چیزهایی که به اصطلاح با هم به اصطلاح نمیتونن یه جا با هم جمع بشن، پاک و ناپاک، اینا رو از هم جدا میکنه و بعد اون دسته رو با هم، اون دسته رو با هم. و اختلاف متناکرات، و اینکه متناکرات هم از هم جدا بشن و با هم اختلاف داشته باشن. مثل این آیه، این آیه هم مثال میاره، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. 26 نور. حالا بیاییم ببینیم مثنوی هم اینا رو قبول کرده یا نه. حداقل در 4 جای مثنوی این مفهوم رو ذکر کرده و توضیح داده که خبیثین برای خبیثاتن و خبیثات برای خبیثین و طیبات برای طیبین و طیبون هم برای طیبات. این توضیح میده، این اصله، اصل گریز ناپذیر نظام عالم. پس این که قرآن اصرار میکند که بچه هاتون رو که پسرها رو زن میدید، دخترها رو شوهر میدید، این توی این کادر قرار بگیره، توی این چارچوب باشه که ولا عبد مؤمنون خیر من مشرکن ولو اعجبکم، ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم. این اساس ازدواج شما باشه، ایمان. خب که بین ما نیست. باطلند و می نمایندم رشد. خوب چقدر عالی گفته. باطلند و می نمایندم رشد. فرصت نیست که این چیزهایی که من در طول روز می خوانم از این طرف اون طرف این شبکه ها برای شما بیاورم که ببینید که چقدر هنوز فاصله هست. ببینید تا کسی توبه نکند علناً در پیشگاه کسانی که به آنها ظلم روا داشته است، این امکان ندارد که بتوانیم به او صفت عدل نسبت بدیم. خب اون وقت اگر کسی مثلا در روزهای و سالهای اول انقلاب دادستان ما بوده است و چه بسا احکام اعدام ناعادلانه را امضا کرده است و جوانهایی به خاک و خون کشیده شده اند. ببخشید من دیگه باید صریح بگم. خب حالا کنار رفته اما توبه نکرده، یعنی ما نشنیدیم که بگوید من دادستان بودم و اشتباه کردم. فاصله داریم با قرآن، خیلی سخته، خیلی سخت. پس به این سادگی نیست، خیلی زیاده ها. یعنی این مثال میزنم برای شما، خیلی زیاده که اگه من بخوام جمع کنم و همه رو بیارم. شماها خیلی خیلی باید شاکر باشید که گزارتون به مرحوم قربی خورده. خب دیدیدش و حالا اینجا نشستید. خیلی باید شاکر باشید، یعنی همیشه در خواب و بیداری باید حتی به زبان، حالا به عملم نیست، زبانی شاکر باشید. در هر حال نمیتوانم بیارم. ببینید که فاصله چقدره در فهم قرآن. حالا این رو میخواستم بگم، باطلند و مین ماگندم رشد. اهل باطله ولی ادعای راهنمایی و رشاد میکنه، میگه بیاد من هدایتتون بکنم، در صورتی که خودش باطله. زن که باطل باطلان را میکشد، اگر رفتی دنبالش دنبال باطل رفتی. ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. این در دفتر ششم حکایت سلطان محمود غزنوی و رفاقت او با دزدان در شب. خیلی جالبه ها، اصلا عنوانش جالبه. خب، هر که آرد حرمت او حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه خورد. طیبات از بهر که للطیبین، یار را برکش مرنجان مرنجانو ببین. برکشیدن یکی از معانیش در آغوش کشیدنه، یعنی در آغوش بکش یار را، با او یکی بشو. اصلا توحید یعنی این. توحید بارها گفتم براتون، یادتون نره که نگید یه وقت توحید، شما توحید میدونه، توحید یعنی خدا یکیست. نه، توحید یعنی یکی کردن تمام نیروهای درون و بیرون انسان برای وصول به حق تعالی و برای فانی شدن در او، در صفات او. خب، این فانی شدن این نیست که تصور کنیم که آدم یه مسیر رو میره، بعد خدا اونجاست، بعد میره تو دلش، بعد تو اونجا فانی میشه، مزمحل میشه. نه، در صفات خدا آدم فانی میشه. فنای در صفات خدا به این معناست که اونقدر شما عین خدا شدید که همینطوری که خدا نمیتواند و نمیخواهد و اراده نمی کند که دروغ بگوید، شما هم دیگه دروغ نمیگی. نمیشه؟ فنای فلا. خب، این هم در دفتر اول اضافت کردن آدم علیه السلام ذلت خود را به خیش. اضافت کردن یعنی چه؟ اضافه یعنی چه؟ یعنی نسبت دادن. اضافه یضیف و اضافتن یعنی نسبت دادن. یعنی آدم علیه السلام گناه خودش رو به خودش نسبت داد، گفت که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خودمون بر خودمون ستم کردیم. اما شیطان گمراهی خودش رو به خدا نسبت داد، ربه به ما اقویتنی، تو منو گمراه کردی. خب، حالا که تو منو گمراه کردی، من این بلا رو سر اینا میارم. اما آدم بیچاره گفت خودم بودم، که لعنت بر خودم باد. حالا ذیل این عنوان میگوید همین شعرهایی که براتون خوندم، که هر که آورد حرمت او حرمت برد، هر که آورد قند لوزینه خورد، طیبات از بهر که للطیبین، یار را برکش مرنجان مرنجانو ببین. وقت نتیجه رو ببین. و اما در دیباچه دفتر دوم، دیباچه ها معمولا عنوان نداره، همینطور شروع میکنه. در اونجا میگوید که او جمیل است و محبون للجمال. خدا زیباست، دوستدار زیبایی هم هست. اصل روایت از پیامبر ان الله جمیل یحب الجمال، او جمیل است و محبون للجمال. کی جوان نو گزیند پیر زال. پس این سنخیت جوان نو با پیرزال سنخیتی ندارن که با هم ازدواج بکنن. طیبات از بهر که للطیبین، خوب خوبی را کند جذب از یقین. در جهان هر چیز چیزی را جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشد، باقیان را می کشد اهل رشد. یعنی اون کسانی که به باطل ملحق نشدن پس اینا پاکن، اینا بودن دنبال اهل رشد. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند، صاف را هم صافیان طالب شوند، درد را هم تیرگان جاذب بوند. درد چیه؟ تهمانده شراب. بله اون تیره است، تهمانده شراب تیره است، درده. اون را هم میگه که تیرگان جاذب بوند. خب بیاییم در اوائل دفتر چهارم قصه آن دباغ که به بازار عطاران رفت و از بوی عطر بیهوش شد. برای اینکه عادت کرده بود به بوی گند دباغی. ببخشید. اینا رو هم میخونم که بلکه برامون جا بیفته که راه خودمون رو مجزا کنیم، هی قاطی پاتی حرکت نکنیم. حالا از اینجا میریم، خب حالا این جلسه هم گناه که نداره، به هر حال یه ذره دور هم میشینیم و یه ذره غیبت میکنیم، یه ذره قصه میگیم و بله یه ذره از این بد میگیم، یه ذره از اون بد میگیم. و همیشه درد دلهای ما که من نظارگرم، یعنی این گوشام میشنوه ها، یک حرف تعریف از هیچ کس توش نیست، همش بد آدم ها رو میگه. پس این حال این دباغ بود. تامیان تا وسط بدنش، که رودکی هم میگه که خنگ ما را تامیان آید همین. تامیان اندر حدث او تا به شب، تا از صبح تا شب اینجا توی این کثافت هاست، غرق دباغی است او روزی طلب، دنبال کسب روزیشه ولی حواسش دیگه توی دباغی است. با حدث کرده است عادت سال و ماه، عادتش بوی عطرش لاجرم دارد تباه. یعنی خیلی سخته که آدم از ناپاکی به پاکی بیاد، اصلا بوی پاکی مشمئز کننده است. میبینی شما میخندم به ما، خب مثلا شما برید یه کشور خارجی، حال خودمون که هیچ، تو داخل خودمون چقدر به هم میخندیم که اگر یکی بخواهد پاک باشد و پاک راه برود و راستگو باشد و در پی راستی باشد، مورد استهزاء و مسخره است. خب از همینجا یکی از اعضای شما که نوجوان است، خب الانم نمیبینمش ولی احتمالاً باشه، برای من تعریف میکرد که ما یک جلسات خانوادگی داریم که اتفاقا توی اون جلساتم بحث سر قرآن و نمیدونم مثنوی از این چیزاست، شعر و ادب، و هر کسی هم یه مطلبی تهیه میکنه میاره میخونه. اون وقت چند تا نوجوان دیگر که همسن و سال ما هستن، بعد که این جلسه تموم میشه همه بزرگا رو مسخره میکنن، منم مسخره میکنن که میرم مثلا مقاله دینی مینویسم و دعوت به اخلاق میکنم و فلان. چرا؟ برای اینکه عادت به ناپاکی کرده است، عادت به اون بوی گند کرده است، وقت این بوی عطر مشمئز کننده است برش. با حدث کرده است عادت سال و ماه، بوی عطرش لاجرم دارد تباه. پس چنین گفته است جالینوس مه. مه یعنی انسان بزرگ. مه با مه فرق داره. شما ماه را اگر مخفف بکنید میشه مه، اما مه به معنای بزرگ و مهتر یعنی بزرگتر. مقابلش کهه، که یعنی کوچک و کهتر یعنی کوچکتر. پس چنین گفته است جالینوس مه، آنچه عادت داشت بیمار آنش بده. که از خلاف عادت است آن رنج او، این که داره رنج میبره خلاف عادته. مثلا یکی معتاد به هروئینه، شما بیاد مثلا عسل بهش بدید، هیچ به دردش نمیخوره، همون هروئین گند باید بهش بدید. خب پس دوای رنجش از معتاد جو، یعنی اینکه ببین به چی اعتیاد داره اون رو بهش بده. چون جعل گشته است از سرگین کشی، چون جعل گشته است از سرگین کشی، از گلا باید جعل را بیهوشی. اینم مثل جعل، جعل که میدونین یه سوسکه تو صحرا رفتین پشکلها و این کثافات رو گلوله میکنه و هم تو عمرن دنبالش را میده میچرخونه. هم از آن سرگین، هم از آن سرگین سگ داروی او، که بدان او را همی معتاد و خو. الخبیثات الخبیثین را بخوان. البته این به ضرورت شعری الخبیثات للخبیثین باید خوند الخبیثات الخبیثین را بخوان. روی و پشت این سخن را باز دان، ناصحان او را به انبر یا گلاب، می دوا سازند بهر فتح باب. اون کسانی که نصیحتگرند می آیند و این دباغی که در بازار عطاران از بوی ات از هوش رفته، برای این که فتح بابی بکنن، یعنی کم کم او را به این عطر آشنا بکنن و از اون بوی پلید دباغی دور بکنن، میان یواش یواش با این قطرات عطر او رو مشامش رو آشنا میکنن. مر خبیثان را نسازد طیبات، طیبات با حالشون نمیسازه. در خور و لایق نباشد ای ثقات، چون ز عطر وحی کج گشتند و گم. حالا میاد توی وحی، میگه وحی هم یک عطر است، یک گلاب است، و کافر دباغی است که با اون بوی پلید خو گرفته است. خب حالا که خو گرفته، در برابر وحی به پیامبران چه خواهد گفت؟ بله، از آیات قرآن استفاده میکنه، آیش هم میخونم براتون. چون ز عطر وحی کج گشتند و گم، که اولئک هم الضالون، بود فقانشان که تطیر نابکم. سر انبیا داد زدن که ما تطیر کردیم، تفعل زدیم، لای کتاب باز کردیم، استخاره کردیم که بیایم اینجا بشینیم امشب قرآن گوش بدیم، بد اومد. خب بیایم قرآن گوش بدیم، بد اومد. تطیر نابکم، رنج و بیماری است ما را این مقال. این گفته شما ای انبیا که وحی است، موجب بیماری و مرض ماست. نیست نیکو وعظتان ما را به فال، ما فال گرفته ایم، تفعل زده ایم و فهمیدیم که نیکو نیست برای ما دعوت شما. گر بیاغازید نصحی آشکار. آو کجا میری؟ میرم یه سری خونه این قربی بزنم. نریا، خطر، تهدید میکنه. همین هست، تفعل همین هست، تفعل این هست. دل کن، برو زندگی تو بکن. خب همین هست. مثنوی 750 سال پیش این مطلب رو گفته و ابراهیم 5000 سال پیش و پیامبر ما 1400 سال پیش از کلام خدا این وصف حال کرده است. خب گر بیاغازید نصحی آشکار، ما کنیم این دم شما را سنگسار. لنرجمن نکم، همه شما رو سنگسار میکن. ما به لهو و لعب فربه گشته ایم، ما به هر حال عادت کردیم و همین پولا دیگه به هر حال از این ور اون ور یه زندگی جور کنیم و دیگه حال ما رو اذیتمون نکنید تو رو خدا، یه حرفان هم ویل کنید، به درد این دنیا که نمیخوره، دین و قرآن و یا به چه درد میخوره، بلمون کنید. ما به لهو و لعب فربه گشته ایم، در نصیحت خیش را نسرشته ایم، اصلا سرشت ما ارتباطی با نصیحت نداره. و جوانهای ما امروز متاسفانه غالبا، یعنی بگویم 99.5% به اضافه 0.5% همینطوره، هست قوت ما دروغ و لاف و لاق. لاق به غن یعنی چرت و پرت مزخرف. حالا ببینیم، نه انصافا در مملکتی که بر شعله های آتش دروغ می سوزد، بر شعله های آتش استکبار می سوزد، بر شعله های آتش جهل و نادانی می سوزد، جوانهای ما آیا باید برای این وطن یه فکری بکنن؟ یا اینکه وقتی میشینن از فوتبال و دیدی چطور زد توی توپ و دیدی چطور از روی میل دروازه رفت و دید آخ 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 یه ذره پایین تر بود توی دروازه، توی دروازه. خب اینا اصلاح مملکت ماست، اینا اصلاحات، اینا انصافه، نه کلی خودمون رو قاضی بکنیم. برای همینه که اصلاح نمیشه، برای همینه که آخ 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 ظرف 24 ساعت ریالی که در برابر دلار 1800 تومن بود شد 5000 تومن. ما هم نشستیم نگاه میکنیم، هنوز از فوتبال تماشا میکنیم، فکر نمیکنیم اینا سرگرمیه. وقت بگید فلان دانشمند آمده، من نه، من هیچ، که ما سرشتمون اصلا با نصیحت هیچ کاری نداره، یه دانشمند فضایی آمده راجع به این مریخ پیما که اونجا نشسته، فیلمم آورده، صدای این چرخاش هم که رو مریخ داره راه میره آورده، میخواد راجع عکسای مریخ ها به ما نشون بده. اگه از 15 نفر بیشتر رفتیم من نمیدونم چیکار میکنم. خب حالا اون وقت بعد فوتبال رو ببینین که با بلیته که میبینین مصاحبه هم میکنن، دیدین دیگه دوربین هم میبره میگه آقا شما بلیت چند خریدی؟ میگه من بلیت 100,000 تومن خریدم. شما چند خریدی؟ من 80,000 تومن خریدم. بعد یه عده هستن مال خودشون، انا مثل گداها که مال خود شهرداری هن، سر چهار راه پولا رو جمع میکنن، شب با شهرداری تقسیم میکنن، سهمشون رو میگیرن میبرن، اونا مال خودشون هن. بلیت ها رو میدن دست این آدم ها، میگن برو هرچی تونستی بفروش. خب بعد بیا اینجا شریکی، خب سهم ما. بعد از اینا خیلیه، از اینا خیلی زیاده، حالا من نمیخوام بگم، وقت نیست، یعنی حالا یه بار دیگه براتون تعریف میکنم. هست قوت ما دروغ و لاف و لاغ، شورش معده است ما را زین بلا. این بلاغی که شما آوردید ای انبیا ای رسولان الهی، ما وقتی بشنویم عقمون میشینه، عق شورش معده است، بالا میاری. حالا ببینید تو جوانهای ما برید و به یکی بگید که ببین بیا میخوام راجع به نماز، برو عق نماز، شورش معده است ما را زین بلاغ، رنج را ستو و افزون میکنی. تو یعنی لایه، ستو یعنی صد لایه، رنج را ستو و افزون میکنید، عقل را دارو به افیون میکنید، دین افیون توده هاست. خب اون وقت اینجا مثنوی کی گفته که مخالفان انبیا میگوین شما میخواید عقل ما را افیون زده بکنید؟ نمیشه، امکان نداره. آیات در سوره یاسین 16-18، قالو ربنا، رسولان گفتن ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، پروردگار ما میداند که ما سوی ما عذابی دردناک به شما میرسد. لیمسنکم منا، تلفن میزنن و میگن که اگر برید قرآن درس بدید توی سلول انفرادی جایگاه شماست. نه قرآن خودش گفته، آره این حرفا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.